ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در ساعت‌های پایانی هفتمین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو من رویا ملکی هستم و پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم که به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو در کنار ماست. نسرین، درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شماری از گروگان‌های سابق جمهوری اسلامی در نامه‌ای به اولف کرستیسون، نخست وزیر سوئد، از ادامه بی‌تفاوتی دولت سوئد و اقدامات ناکافی برای آزادی احمد رضا جلالی و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در اوین ابراز نگرانی کردند. این اقدام به مناسبت هشتمین سالگرد زندانی شدن آقای جلالی انجام گرفته است. دکتر احمد رضا جلالی، پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه، در اردیبهشت سال 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، بازداشت و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. امضا کنندگان نامه با یادآوری شرایط طاقت فرسایی که خود در دوران بازداشت غیرقانونی در زندان‌های ایران تحمل کردند، از دولت سوئد خواستند که به مسئولیتش نسبت به شهروندانش پایبند باشد و هرچه در توان دارد برای آزادی احمد رضا جلالی انجام دهد. بری روزن، جیسون رضاییان، نزار زکا، نازنین زاغری، کایلی مور گیلبرت، جیاو وانگ، فریبا عادل‌خواه و سیامک و محمد باقر نمازی و محمد نمازی از امضا کنندگان این نامه هستند. مجید میر احمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، در گفتگو با خبرگزاری فارس با دفاع از دور جدید تحمیل حجاب اجباری موسوم به طرح نور گفت حتی یک مورد اعتراض به این طرح و به پلیس به عنوان مجری آن وجود نداشته است. ادعای معاون وزیر کشور در حالی مطرح می شود که شدت عمل در برخورد با زنان حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، نیز روز پنجشنبه در جمع طلاب در قم در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم. در مراسم سخنرانی آقای رادان، عده‌ای از طلاب با لباس نظامی و پلاکارد‌هایی در دفاع از اقدامات جدید نیروی انتظامی حاضر شدند. انتشار تصاویر طلاب با لباس نظامی موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخته است و فعالان سیاسی مدنی آن را نماد جنگ حکومت با مردم دانستند. آنتونیو بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در پکن با رئیس جمهوری چین دیدار کرد. شی جینگ پینگ به آقای بلینکن گفت دو کشور باید شریک یکدیگر باشند، نه رقیب. رئیس جمهوری چین با اشاره به دیدار سال گذشته خود با همتای آمریکاییش گفت من سه اصل اساسی پیشنهاد دادم: احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری برد برد. آقای پینگ افزود برخی پیشرفت‌های مثبت حاصل شده، اما هنوز مسائلی باقی است که باید حل و فصل شود. وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که چین می‌تواند در کاهش تنش‌ها در خاورمیانه از جمله از طریق نفوذش بر ایران ایفای نقش کند. کمک‌های چین به روسیه در جنگ اوکراین، جدال بر سر شبکه اجتماعی تیک تاک در آمریکا و موضوع تایوان از مسائل مورد بحث وزیر خارجه آمریکا در چین خواهد بود. و در خبری کوتاه، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور ساخت یک اسکله دریایی در سواحل غزه را با هدف تسریع در کمک رسانی به ساکنان این باریکه آغاز کردند.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید، روسیه و چین خواهان گسترش ارتباطات نظامی با جمهوری اسلامی. روسیه میگوید هدف مقابله با تهدید علیه دو کشور است.
در اصل یک تهدید نیست، بلکه واکنش کشورهای ثالث هست به تهدیدی که این کشورها دارن ارائه میدن.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سرکوب خشونت آمیز زنان در ایران را محکوم کرد. و 15 گروگان سابق جمهوری اسلامی از کمکاری دولت سوئد برای آزادی احمدرضا جلالی انتقاد کردند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما بمانید. وزرای دفاع روسیه و جمهوری اسلامی بر سر همکاری نظامی دو کشور و افزایش سطح ارتباط در این زمینه اعلام آمادگی کردند. این خبر در حالی منتشر میشه که جمهوری اسلامی برای کمک‌های نظامی به روسیه در جنگ اوکراین زیر تحریم‌ها و فشارهای غرب. همزمان وزیر دفاع چین هم بر گسترش روابط نظامی با جمهوری اسلامی تاکید کرده. روسیه اعلام کرده گسترش همکاری‌های نظامی در پی تهدیدهایی است که دو کشور با اون روبرو هستند. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی و از این تهدیدها پرسیدم.
آنچه که مقامات نظامی دو کشور دارن به عنوان تهدید بهش اشاره میکنن و سعی میکنن اون رو تهدید معرفی کنن، در اصل یک تهدید نیست، بلکه واکنش کشورهای ثالث هست به تهدیدی که این کشورها دارن ارائه میدن. به خاطر اینکه به عنوان مثال چه در رابطه با جمهوری اسلامی چه در رابطه با فدراسیون روسیه، حرکات اولیه‌ای که مبنی بر حمله نظامی انجام و مبنی بر دخالت‌های نظامی در کشورهای هم جوارشون رخ میده، به عنوان مثال عملیات و جنگی که روسیه در اوکراین پیش میبره یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رو وقتی که نگاه میکنید متوجه میشید که اقدام اولیه رو اونها انجام دادن و در نهایت با پاسخی روبرو شدن که حالا اون پاسخ رو دارن تهدید برمیشمارن. برای همین این مسئله از ابتدا دچار یک مشکل هست. به نظر میرسه که دو کشور دارن سعی میکنن توانایی‌های تهاجمی خودشون، نه تدافعی، به شکل مشترک گسترش بدن و به توسعه اون بپردازن. جمهوری اسلامی یک زمین آزمایش بسیار مناسبی رو متاسفانه البته براش فراهم شده که سلاح‌هایی رو که می‌سازه در اختیار روسیه قرار میده برای اینکه اونها رو در اوکراین استفاده کنن، برای اینکه این سلاح‌ها رو روسیه‌ها در منطقه دریای سرخ بسنجن.
آقای مدرس، همین موضوع اصلی است که اشاره کرد، سلاح‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه میذاره. همین همکاری نظامی بین روسیه و ایران باعث شد که تحریم‌ها و فشارهای بیشتری روی جمهوری اسلامی قرار بگیره. دستاورد این همکاری‌های نظامی با روسیه چی بوده برای جمهوری اسلامی؟
ببینید، ما چند تا نکته رو در نظر بگیریم. اولی که در جمهوری اسلامی اصولا منافع ملی مطرح نیستن، بلکه حفظ نظام و بقای نظام مطرح است و نظام برای حفظ و بقای خودش نیازمند می‌بینه خودش رو به اینکه یک وابستگی داشته باشه و به خاطر یک قدرت‌های خارجی باشن که بتونن اونها رو حمایت کنن. برای همین هست که تمایل سیاسی پیدا کرده نسبت به چین و نسبت به روسیه و البته این رابطه تبدیل شده به یک نوع رابطه استثماری، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه بگه که ما همکار و متحد استراتژیک هستیم. از سمت دیگه این امکان رو پیدا میکنه که بتونه سلاح‌های خودش رو آزمایش کنه و اونها رو بهبود ببخشه و خب در نهایت بعد اقتصادی این مسئله هم هست. جمهوری اسلامی داره تعداد بالای سلاح‌های میان قیمت و ارزان قیمت رو در اختیار به عنوان مثال روسیه قرار میده، برای اونها داره کارخونه‌های ساخت پهپاد تأسیس میکنه و همه اینها باعث میشه که چرخه مالی درونی جمهوری اسلامی مجددا فعال بشه.
اشاره کردید به رابطه استثماری بین چین و روسیه با جمهوری اسلامی. اینها هر دو اعلام کردن که میخوان ارتباطات نظامی خودشون رو با جمهوری اسلامی گسترش بدن. فکر میکنید آیا این میتونه تأثیر مستقیمی بر رقابت‌های منطقه‌ای داشته باشه؟ خیلی ساده‌تر، اگر جنگی در بگیره، این دو کشور حامی جمهوری اسلامی هستند؟
به نظر من این مسئله از یک بعد منطقه‌ای فراتر خواهد رفت و به یک مسئله بین‌المللی تبدیل خواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در دکترین نظامی و استراتژیک خودش به این باور رسیده که سلاح‌های تعداد بالا با قیمت پایین تولید کنه و این رویه رو داره پیش می‌بره. حالا این رویه در دو زمینه اهمیت پیدا میکنه، یکی در زمینه پهپادهایی که داره میسازه و موشک‌ها، یکی دیگه هم در زمینه شهپادها یا شناورهای هدایت پذیر از راه دور. به خاطر اینکه اینها هم به عنوان مثال در منطقه دریای سیاه الان برای روسیه میتونن کاربرد داشته باشن. اگر چین بخواد برنامه جدی نسبت به تایوان داشته باشه، برای چین میتونه کاربرد داشته باشه. کاربرد پهپادها رو هم که پیش از اون دیدیم در اوکراین و همچنین در دریای سرخ. برای همین تهدیدی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه یک تهدید بین المللی خواهد بود، از یک تهدید منطقه‌ای فراتر رفته و در صورتی که جنگی بخواد رخ بده، هرچند که این دو کشور از جمهوری اسلامی استفاده میکنن، اما به هیچ عنوان نمیتونیم به عنوان مثال رابطه اتحاد استراتژیک بین ایالات متحده و اسرائیل رو مقایسه کنیم با رابطه ای که چین یا روسیه و جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه، برای اینکه ماهیت این رابطه یک رابطه یک طرفه و یک رابطه هست که در اون از جمهوری اسلامی داره استفاده میشه.
شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از ارتباط نظامی روسیه، چین و جمهوری اسلامی گفت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 7 اردیبهشت در بیانیه سرکوب خشونت آمیز زنان و دختران در ایران رو به انگیزه قوانین سختگیرانه جدید جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری محکوم کرد. با این حال و همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور گفته دستگاه‌های متولی حجاب عفاف به مأموریت خود عمل نمی‌کنند. بیشتر از پیش قاضی بشنویم.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 7 اردیبهشت در بیانیه‌ای سرکوب خشونت آمیز زنان و دختران در ایران به انگیزه قوانین سختگیرانه جدید جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری را محکوم کرد. این نهاد خواهان آن شده که جمهوری اسلامی لایحه عفاف و حجاب را که اساس تشدید برخوردها در اماکن عمومی شهرهای ایران قرار داده شده لغو کند. با این حال و همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور می‌گوید دستگاه‌های متولی حجاب و عفاف به ماموریت خود عمل نمی‌کنند. احمد رضا رادان روز پنجشنبه 6 اردیبهشت در جریان سفر خود به قم گفت که 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که برخی از آنان به ماموریت های خود عمل نمی کنند و حتی در این زمینه مطالبه گر هم شدند. اما در همین روز خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام نهادهای متولی این امر را منتشر کرد که شامل 14 وزارتخانه در کنار مجلس، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی هستند. سخنان احمد رضا رادان در حالی منتشر شده که عبدالحسین خسروپناه، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز جمعه 7 اردیبهشت در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد که فراجا در کنار حفاظت از امور انتظامی و امنیتی کشور، طرح نور را به عنوان ماموریت قانونی اجرا می‌کند. او تهدید کرده است که وزارت کشور باید همه بسته سیاستی عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی را راهبری و همه دستگاه‌ها اجرا کنند و شورا در نظارت و پیگیری مصوباتش و معرفی ترک فعل‌ها به قوه قضاییه جدی است. تر جدید پلیس با عنوان نور برای برخورد با زنان بر سر حجاب از 25 فروردین آغاز شد. شدت عمل نیروی انتظامی و لباس شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را برانگیخته و کشمکش‌ها و جدال لفظی میان طیف‌های مختلف سیاسی در ایران بر سر مکانیسم برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند ادامه دارد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
گروهی که خود را گروگان‌های سابق ایران می‌خوانند، روز جمعه در نامه‌ای که خطاب به نخست وزیر سوئد امضا کردند، خواستار اقدام بیشتر این کشور در راستای تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی شدند. این نامه در 8 سالگرد زندانی شدن احمدرضا جلالی تهیه شده. حالا 15 زندانی پیشین ایرانی، دو تابعیتی و شهروندان غیر ایرانی گفتن وظیفه اونهاست که برای پایان دادن به سیاست‌های گروگانگیری در ایران تلاش کنند. یکی از زندانیان سیامک نمازی است، شهروند ایرانی آمریکایی که خودش پس از 7 سال در اوین زندانی بوده و در اون زمان با احمدرضا جلالی آشنا شده. هانا کابیانی گفتگوی داشته و بیشتر از نجات احمد رضا جلالی پرسیده.
من راجب دکتر جلالی که فکر میکنم واقعا بغضم میگیره با وجود تمام رنجایی که من به شخص کشیدم. 8 سال زندان بودم، اعتراف دروغه میخواستن، گفتن نگی پدرتو میگیریم، 1.5 سال پدرمو ندیدم تو زندان، تو سلول بغلی که بودن و غیره. میگم باز حتی منم نمیتونم تصور بکنم رنجی که دکتر جلالی و خانوادش دارن میکشن. بین تمام گروگانایی که من میشناسم و اذیتایی که همه شدن و واقعا یک دنیا اذیت شدن، این کیس واقعا ظلم خاصیه که واقعا نمیشه لغت ها رو پیدا کرد برای رنجی که ایشون میکشن.
شما به هر حال سالهای زیادی در اوین بودید، جایی که آقای جلالی هم همچنان نگهداری میشن، از این رنج زیاد میگید. چطور وضعیتشون و این سختی به نظرتون کجای این وضعیت سخت میکنه پرونده آقای جلالی رو براشون؟
ببینید ایشون یه تیغ اعدام شوخی نداره. چند بار تلویزیون جمهوری اسلامی ما به زندان بودیم اعلام کرده که به زودی مثلا حکم ایشون رو اجرا میکنن. اصولا تو خود اوین اتفاق نمیفته، میبرن یک محل دیگه و ایشون رو مثلا انتقال دادن، گفتن تماس بگیرن با خانوادهشون، خداحافظی بکنن. یه لحظه خودتون تصور بکنین این چه فشاری رو خانواده، رو خود شخص، رو زندانی، هر روز باید پاشی بگی خدایا اینا منو اعدام کرده بودن. همون روز اول هم خودم راحت تر بودم، هم خانواده‌ام.
شما در نامه‌ای که به همراه سایر افرادی که امضا کردید، گروهی که خودتون رو گروگان‌های پیشین ایران نامیدید، این گروه نامش رو خطاب به نخست وزیر سوئد نوشته و سوالم از شما اینه که چرا با نخست وزیر سوئد دارید صحبت میکنید؟ درخواستتون چیه؟
ما درخواستمون اینه که سوئد به مسئولیتش، دولت سوئد به مسئولیتش نسبت به شهروندش پایدار باشه و مسئولیت اینه که هر آنچه که میتونه، هر توانی داره در راستای رهایی یک سوئدی، سوئدی ایرانی و یک پزشک سوئدی در بند انجام بده و اینو ندیدیم. کما اینکه امروز خانم دکتر جلالی نامه‌ای در سوئدی در روزنامه سوئد نوشتن و توضیح دادن که مقامات دولت حتی جواب نامه ما رو نمیدن. ما نمیتونیم بگیم که ما هر کاری که در توانمون هست داریم برای این شهروند انجام بدیم، ولی حتی برای نامه‌های زن و بچه‌ش هم جواب نمیدیم و خب ما انتظار خیلی بیشتری داریم.
شما توی نامتون خواستار این شدید که سوئد به پیونده به کشورهای دیگه برای اینکه تلاش بکنه که شهروندانی که نادران بازداشت شدن رو آزاد بکنه و همچنین اعلام آمادگی کردید که کمک بکنید به دولتی مثل سوئد برای اینکه سیاستهایی رو پی بگیره که بخواد به آزادی شهروندش منجر بشه. آیا پیشنهاداتی دارید که بتونید این رو عمومی هم مطرح بکنید؟
من این پیشنهاد رو، حالا من نمیتونم برای کل 15 نفری که نامه رو امضا کردن و ما یک گروه منسجم مثلا با هم کار بکنه دائم نیستیم. 15 نفرمون این نامه رو امضا کردن و قایدمون گفتن که نسبت به کیس دکتر جلالی باید اقدامات بیشتری انجام بشه برای ایشون، خانوادهش و بقیه سوئد یا یک گروگان در ایران. مشخصا باورمون اینه که فعلا جمهوری اسلامی ایران یک سیاست گروگانگیری رو در پیش داره میبره و هیچ گونه مجازات و هزینه‌ای برای نمیده. یا گروگان رو نگه میداره تا بالاخره بتونه یه سودی بکنه و هیچ گونه جریمه‌ای برای این کار وجود نداره. این اگه به عنوان یه مدل بیزنسی نگاه بکنین فقط سود داره و حرف ما اینه که لغتی هم که اونجا کار بردیم draconian punishments، یعنی یه تنبیه های شدیدی که در حقیقت این مدل بیزنسی رو دگرگون بکنه، نیارزه برای جمهوری اسلامی. یعنی دردی که میاد برای این کار باید خیلی فراتر از سود این کار باشه، وگرنه این ادامه پیدا میکنه. پس ما دو تا حرف داریم میزنیم، باید هر کاری که میتونی بکنیم و انجام بدیم که شهروندتون رو کمکش بکنیم در بیاد به خانوادهش باید رسیدگی بکنیم، ولی در این حال هم باید کل این دیپلماسی گروگانگیری که متاسفانه داره رایج‌تر و فراگیرتر میشه رو از ریشه کن بکنیم و این کار فقط با مجازات های شدید
ممکن خواهد شد. آقای نمازی، شما گفتید که این گروهی که این نامه رو امضا کردند گروه منسجمی، یک گروه منسجمی نیست، اما به هر حال شما گرد هم اومدید، شهروندان بیشتر دو تابعیتی از کشورهای مختلف، فرانسه، بریتانیا، شهروندان دو تابعیتی ایرانی، آمریکایی و آمریکایی. سوالم از شما اینجاست که به نظرتون این گرد هم آمدن، این صدای کسانی که خودشون رو گروگانهای پیشین ایران میخونن، این چه کمکی میتونه به وضعیت کسانی بکنه که موقعیت مشابهی مثل شما در ایران دارن؟
حداقلش اینه که اون گروگان، آقای دکتر جلالی و دیگران میتونن بفهمن که ماها که بیرونیم دردشون رو میفهمیم و هر آنچه که از دست اون برمیاد به جون و دل براشون انجام میدیم. امیدوارم که حداقل این یه روزنه امیدی براشون باشه.
خب، گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی که بیش از 7 سال در اوین زندانی بوده. اعتراضات دانشجوی ضد جنگ غزه در تعدادی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا رو به گسترش. مقام‌های دولتی در تلاشند که این اعتراضات پایان پیدا کنه. در این میان تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند. گفتگوی داشتم با آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون در کارولینای شمالی، و از وضعیت این اعتراضات پرسیدم.
در هفته‌های اخیر تظاهرات علیه جنگ اسرائیل در غزه و در دفاع از مردم فلسطین مخاط ادامه داشتن، ولی به نظر می رسید که دانشگاه کلمبیا بعد از اینکه رئیسش احضار شده بود به کنگره و جمهوری‌خواهان اون رو به چالش می‌کشیدن، دست به یک اقدام واقعا غریب زد و اون این بود که پلیس نیویورک رو اعزام کرد به پردیس دانشگاه کلمبیا که در شمال نیویورک هست. بیش از 100 دانشجو دستگیر شدن، حداقل 15 دانشجو تعلیق شدن، بسیاری از خوابگاه دانشجویشون به بیرون پرتاب شدن، یک شبه دسترسیشون قطع شد و این خب باعث شد حرکت‌های همبستگی دیگه در دانشگاه‌های مختلف سراسر آمریکا صورت بگیره، از دانشگاه‌های معروف آیوی که 7 دانشگاه برتر منطقه شمال شرق هستن، مثل دانشگاه ییل، دانشگاه براون، دانشگاه هاروارد، تا دانشگاه مختلف ایالتی در سراسر کشور از کالیفرنیا تا در تگزاس. ولی در این حال شاهد سرکوب بیشتر هم بودیم. شاید پشنترین مورد سرکوب در دانشگاه آستین تگزاس که از مهمترین دانشگاه کشور هست دیدیم که اونجا گرگ ابوت فرماندار نیروهای ایالتی رو فرستاد، حداقل 20 نفر دستگیر شدن و یک بیانیه بسیار شدید و لحن رو فرماندار اعلام کرد به بهانه یهود ستیزی و چیزی که مدعی اون هستن که وجود یهود ستیزی در این اعتراضات هست، که البته خب بسیاری از دانشجویان یهودی هم خودشون بخشی از این اعتراضات هستن و رد میکنن چنین اتهامی رو. این حمله ای که انجام شده علیه دانشجویان در بسیاری از دانشگاه و بسیاری از اساتیدی که در دفاع از دانشجویان میان اومده بودن دستگیر شدن.
آقای عزیزی، چه شد که جنگ غزه به عنوان یک موضوع اخلاقی و انسانی در اعتراضات دانشجویی آمریکا مورد بحث قرار گرفت؟ جنگ اوکراین و روسیه هم ما شاهدش هستیم. چه شد که غزه موضوع مهمتری شد؟
مسئله مستلزم اینه که دولت آمریکا نقش داره در جنگ اسرائیل علیه غزه. دولت آمریکا سالیانه میلیاردها دلار حمایت نظامی و مالی میکنه از اسرائیل، حمایت سیاسی میکنه. همین هفته پیش آمریکا تنها کشور جهان بود که در شورای امنیت وتو کرد تقاضای فلسطین برای عضویت در سازمان ملل، حتی هیچ یک از کشورهای اروپایی دیگه هم چنین کاری رو نکردن. بنابراین خب طبیعتاً دانشجویان در آمریکا از دولت خودشون انتقاد میکنن. دولت خودشون هستش که داره تامین مالی و سیاسی و دیپلماتیک میکنه اسرائیل رو و اون رو دخیل میدونن، همونجوری که انگلیسی هم علیه عراق 20 سال پیش اعتراض کردن، همونجوری که در علیه جنگ ویتنام اعتراض کردن. میشه حالا انتقاد کرد از دانشجویان که شاید اندازه کافی به حمله روسیه علیه اوکراین توجه نشون ندادن، ولی از طرف دیگه در اون جنگ کشورشون داره از اوکراین حمایت میکنه، بنابراین طبیعی هستش که هر کسی از دولت خودش انتقاد میکنه به خاطر اقداماتی که دولت خودش انجام میده.
ما میدونیم که ایرانیان زیادی در دانشگاه آمریکا در حال تحصیل هستن. فکر میکنید بیشتر اونها در چه طرفی ایستادن؟ آیا اصلا در این اعتراضات شرکت داشتن؟ آیا از بین بازداشت شدگان دانشجویان ایرانی یا ایرانی الاصل وجود داشته یا خیر؟
من موردی ندیدم که ایرانی بازداشت شده باشه. احتمال داره که بوده باشه. خب هم دانشجو ایرانی در کلمبیا زیاد هست، در تگزاس هست، در دانشگاه خود من، دانشگاه سابق من، دانشگاه نیویورک هست، ولی من موردی رو ندیدم. بخشی از اساتید رو دیدم که خب اساتید ایرانی تبار که خب طبیعتاً مثل بسیاری از کسانی در اشتراک هم علوم انسانی هستن، یک همبستگی با فلسطینی ها به عنوان مردم تحت ستم دارن. حالا استادانی هم شاید باشن که به هر حال نگاه های مختلفی داشته باشن. فکر می‌کنم در میان ایرانیان به طور عموم، در میان دانشجویان ایرانی به نسبت که حالا چه سالی از ایران آمده باشن، چقدر از نگاه آمریکایی به قضیه داشته باشن یا نگاه ایرانی داشته باشن، فکر می‌کنم طیف بسیار وسیعی وجود داره. یعنی از کسانی که کاملاً و خیلی زیاد طرفدار اسرائیل هستن و تمام کار این کشور حمایت می‌کنن در این جنگ، تا کسانی که خب کاملاً طرفدار فلسطین هستن و اون موزر دارن.
اشاره کردن دانشجویی که جدیدالورود در حقیقت باشن، آیا فکر می‌کنید اونها نگاه متفاوت‌تری دارن؟
بله، فکر می‌کنم تا جایی که آدم می‌تونه حرف بزنه و یک نگاهی بکنه بر اساس، خب من طبیعتاً خودم که نظرسنجی سیاه نیستم، اما با توجه به حرفی که می‌تونم بزنم از حس حالا آگاهانه میشه گفت، یعنی اون ارزیابی که دارم از نظراتی که وجود داره، فکر می‌کنم خب دانشجویانی که در سال‌های اخیر اومدن گوششون پر شده از تبلیغ اسرائیل ستیزی توسط جمهوری اسلامی و به طور طبیعی خیلی میلی به چنین چیزی ندارند و حالا اگر طرفدار اسرائیل نباشند، می‌کنم یک موضع پخش از این جنبش دانشجویی اینجا که علیه اسرائیل هست باشه نیستن. می‌کنم خیلی هم شما خواهان صلح هستن، واقعا همین که موضع خود من هست، ما خواهان راه حل دو دولتی هستن، اما نه اینکه اون موضع مثل جمهوری اسلامی یا حتی موضع‌های خیلی رادیکال ضد اسرائیلی اینجا رو داشته باشن. می‌گم یکی از کسانی که در ایران هست و حالا هم علیه حکومت ولی هم خیلی ضد اسرائیل و خیلی موضع به نظر من غیر قابل قبول رادیکال علیه اسرائیل داره، خود اون شکایت می‌کرد در رسانه‌های اجتماعی که چرا در ایران شرکت مستقل دانشجویی علیه اسرائیل و در فلسطین شکل نگرفت. خب یک واقعیتی است که در ایران مردم از دیکتاتوری دیگه نگاه می‌کنن، مثل همونجوری که در آمریکا دانشجویان منتقد سیاست خود دولت خودشون در حمایت از اسرائیل هستن، در ایران هم دانشجویان و مردم و قشر متعقی منتقد سیاست دولت خودشون در دفاع از گروه‌های تروریستی مثل حماس و جهاد اسلامی هستن.
آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون در کالیفرنیای شمالی، همراه ما بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رقابت قولهای تکنولوژی برای تولید هدست‌های واقعیت افزوده همچنان ادامه داره و همزمان به نظر میرسه اپل با وجود محصولات انقلابی خودش ویژن پرو قدری از این بازار عقب مونده. اردشیر طیبی گزارش میده.
شرکت آمریکایی اپل میزان تولید هدست واقعیت ترکیبی خود ویژن پرو را تقریباً به نصف کاهش داده است. برنامه اولیه اپل تولید 800 هزار از این هدست در سال 2024 بود، اما ناظران میگویند که این رقم حالا به 400 تا 450 هزار عدد کاهش یافته است. این در حالی است که هنوز فروش هدست‌های ویژن پرو در بازارهای خارج از ایالات متحده آغاز نشده است. وبسایت پی سی گیمر که اخبار فناوری را پوشش می‌دهد میگوید این کاهش تولید به این دلیل است که تقاضا برای اپل ویژن پرو در آمریکا بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. به این ترتیب حتی ممکن است به روز رسانی برنامه ریزی شده این هدست برای سال 2005 نیز لغو شود. ویژن پرو دستگاه تولید شرکت اپل است که بر روی سر قرار می‌گیرد و در مقابل چشم کاربر عملگرهای خود را نمایش می‌دهد. اگرچه این محصول به دلیل کیفیت نمایشگرهای میکرو OLED خود انقلابی شمرده می‌شود، اما منتقدان می‌گویند که در واقع یک اسباب بازی زیبا و البته بسیار گران است. قیمت ویژن پرو به تنهایی 3499 دلار آمریکاست و علاوه بر این وزن و اندازه آن چندان با بازخورد مثبتی از سوی بازار روبرو نشده است. همزمان اپل به زودی و در هفتم ماه می رویداد معرفی محصولات تازه خود را برگزار خواهد کرد. اپل معمولاً پیش از برگزاری رویدادهای خود اطلاعی از آنچه که قرار است معرفی کند نمی‌دهد، اما از آگهی تبلیغاتی که روی سایت این شرکت قرار گرفته که تصویر دستی است که قلم اپل را در دست دارد، به نظر می رسد پس از مدت ها انتظار سرانجام سری جدید آیپد های اپل معرفی خواهند شد. حدود 18 ماه از آخرین آیپدی که اپل معرفی کرده می گذرد و کارشناسان انتظار دارند اپل تراشه های M3 خود را بر روی تازه ترین مدل های آیپد پرو معرفی کند. یکی دیگر از پیشبینی ها احتمال معرفی نمایشگرهای OLED برای آیپد پرو است. از آنجایی که پنل‌های OLED نازک‌تر از پنل‌های LCD هستند، یک کارشناس محصولات اپل به وبسایت اندگجت گفته است که حدس می‌زند آیپد پروی جدید 15% نازک‌تر از سری قبلی خود باشند. شایعات دیگری می‌گوید که ممکن است اپل بزرگترین مشکل آیپد‌ها را نیز حل کند و دوربین جلوی دستگاه را به لبه افقی آن منتقل کند و این برای کسانی که از آیپد همراه با صفحه کلید و به صورت افقی استفاده می‌کنند جذاب خواهد بود.
گزارشی از اردشیر طیبی شنیدید و به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده به همراه ما بودید و همچنان خواهید بود. آخرین اخبار در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و اونجا به پادکست های ما گوش بدید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، البته تا ساعت دیگر که با مجله دیگر در کنار شما خواهم بود. هر جای دنیا که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم